الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين طائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذا الصلاة وفي كل
فرمودن بگو ببینم
برای قیامت چه آماده کرده ای؟ از کس نماز زیاد ندارم، روزه زیاد ندارم، عمل خیر زیادی ندارم، اما یا رسول الله تو رو دوست دارم. متای من محبت شما، حضرت فرمودن المرحوم مع الاحد، انسان با کسی مشهور میشه که او رو دوست داشته. عرض میکنم یا بقیت الله، عملی که تو بپسندی من ندارم. میدونی دستم خالیه، میدونی پروندم سیاهه، اینم میدونی با همه بدیها دوست دارم. مکش به خون پر و بالا که من اران چه فریدم، به غیر گوشه باب نشیمنی نگذیدم. هزار دانه کشندند و رامشون نشدم، هزار سنگ به بالم زدی و من نفریدم. برای سلامتی وجود اقدس ولی است به تعجیل درم به ظهورشون صلوات. عرض شد مبتلات روزه نه چیز است. نه چیز روزه را باطل می کند. چون بنا شد هر شب یک مسئله شرعیه است کنیم، چون خیلی ها هستند با مسائل شرعی آشنایی ندارند و متاسفانه احکام شرعی رو مردم سبک می شمارند. نه چیز روزه را باطل می کند. اولش خوردن و آشامیدن. آیان فقها می فرمایند اگر روزه‌دار عمدن چیزی بخورد یا بیاشامد، چون چیزی که می خورد معمول باشد مثل خوراکی ها، یا غیر معمول باشد، خاک بخورد، شیره درخت را بخورد، گیاهی را بخورد، روزه او باطل می شود. چه کم باشد چه زیاد باشد. آیت الله فاضل لنکرانی که از مراجع اعظام هستند می فرمایند حتی اگر خیاط نخ را، نخی که میخواهد آن را داخل سوزن کند، این را تر کند، از دهان بیرون بیاورد، دوباره داخل دهان کند، روزش باطل میشود. اگر عرفن بگویند اون رطوبت دهان بر اون رطوبت غلبه پیدا کرده است، روزه او باطل نمی شود. اما اگر رطوبت طوری باشد که مثل رطوبت مسواک، مسواک رو کاملا ترش کرده میکنه در دهانش، اگر رطوبت دهان بر رطوبت مسواک غلبه پیدا کند، می‌فرمایند باطل نمی‌کند. اما اگر رطوبت مسواک به حدی است که غلبه پیدا می‌کند بر رطوبت دهان، روزه را باطل می‌کند. آیت الله صافی و مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه می‌فرمایند بلکه اگر رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود، ولی بداند که در دهان باقی است، میدونه این مسواکی که ترش کرده داخل دهان کرده، رطوبتی از این مسواک تو دهان او باقی مونده. ایشون میفرمان بنابر احتیاط لازم نباید آن را فرو ببرد، باید اون را از دهانش بیرون کند. یکی از مسائلی که مبتلا به هست مسئله آمپورهایی که استفاده می شود. ما کلن سه نوع آمپور داریم. آمپورهایی که می زنن در بیهس کردن، اینو متصل قولن آقایون که اشکالی نداره که اگر روزدار مثلا خدایی نکرده حادثه یه چیزی براش پیش میاد، نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه، میخوان دستشو بیهس کنن که دستشو یه بخیه بزنن، خود آمپور بزنن. اون آمپورهایی که بیهس کننده است، اینها رو همه میفرمایند که مبطل نیست. بحث سر آمپورهای تقویتی است، آمپورهایی که جنبه تقویتی داره، جنبه غذایی دارد. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی و آیت الله صافی میفرمایند احتیاط مستحب است که روزدار از استعمال آمپور خودداری کند، و ایشون فرمان فرقی هم بین آمپول ها نیست. ایشون فرمان که آمپور اگر نیاز پیدا کرد بزند فرقی نمی کند، چه آمپور پرسترین باشد، چه آمپور بیهستی باشد، چه آمپور تقویتی باشد، روزه او رو باطل نمی کند. اما مستحب اینه که آمپور نزد. آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی نظر شریفشون این است. آیت الله بهجت فرمان احتیاط واجب آن است که روزدار از استعمال آمپولی که به جای قضا به کار می رود خودداری کند. ایشون احتیاط واجب می کنند، بلکه می فرمان اجتناب خالی از وجه نیست. خیلی مشکل میشه اگر کسی آمپول تقویتی بزنه طبق فتوای آیت الله بهجت و مقلده ایشون باشه، روزه او احتمالاً طبق این فتوا خراب می شود. مرحوم آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه، اگر کسی باقی مونده برای آیت الله عظمای عراقی، ایشون می فرمایند که اشکالی نداره هر نوع آمپولی میخواد بزنه بزنه، چون طبق خوردن و آشامیدن نمی کند. هم فتوای آیت الله عراقی. آیت الله عظمای خویی، آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی بهتر آن است که از استعمال آمپولی که به جای دوا و غذا به کار میبرند خودداری کنند. آیین هم اشکال نمی کنند، میگن بهتر اینه که روزه‌دار نزنند. امام امت رضوان الله تعالی علیه آمپورهای تقویتی رو اشکال میکردند، آمپور پرسنی که دوایی اشکال نمیکردند، اما آمپورهای تقویتی رو اشکال میکردند. انشاءالله که خدا ما رو به احکام آشنا کنه. صلوات بفرست. بحث درباره موت و عالم برزخ بود. دیشب راجع به کیفیت موت و مرگ بیاناتی عرض شد. امشب انشاءالله بحث این است در مجانست خواب و مرد، که خواب و مرد هر دو از یک جنس هستند. قرآن شریف در آیه 42 از سوره زمر می‌فرماید: الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضى علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسلما ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداست که جانها را میگیرد و خداست که در خواب روح را میگیرد. توفا به معنای گرفتن است، مستوفا، توفا، اینها از یک ماده است. خدای تبارک و تعالی دنگامی که انسان میخوابد روح او را اخذ میکند و میگیرد. کسانی که اجلشون رسیده باشد خدای تبارک و تعالی روح اونها را بر نمیگرداند. خیلی ها در حال مرگ مردند، در حال خواب مردند و خوابیدند و بر نخواستند. اینها کسانی بودند که اجلشون رسیده بود. کسانی که اجلشون نرسیده باشد خداوند روح اونها را بعد از خواب به اونها بر میگرداند. لذا مجانست دارد خواب با مرگ، از یک جنس هست. اما کسی میخوابد، اجل نرسیده، خدا بیدارش میکند. اما خیلی ها هستن خواب میروند و چون اجلشون رسیده است در خواب میمیرند و بر نمیگردند. بحث روح بحث عجیبی است. قرآن میفرماید خطاب به پیغمبر: یسالونک عن الروح، از تو سؤال میکنن از روح که روح چیست. قل روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما از علم و دانش چیز اندکی را به بشر داده ایم. لذا حقیقت روح را کسی نتوانسته است تا کنون درک کند. روح چون از مجردات است، هنگامی که انسان می خوابد خب روح تجرد دارد، چون تجرد داره از همه موانع عبور میکند. لذا شما خوابیدی، خواب میبینی مشرف شدی مکه، مشرف شدی کربلا، مشرف شدی حرم امام رضا علیه الله طیب و السلام، و در یک لحظه که صدا میزنن میبینی که روح برمیگردد و از خواب برمیخیزد. این مال تجرد است. روح چون از مجردات است از تمام موانع عبور میکنند. علامه تهرانی رضوان الله علیه در ماد شناسیشون می نویسند که یکی از ارحام و بستگان ما نقل کرد که مشرف شده بود خدمت امام رضا علیه الله و طیب و السلام، فرمودن در مشهد رضوی کم در که رسیدم دم کفش داری روم نمی شد برم در حرم مطهر، سم تو که عارف به حق ولی الله نیست، تو که لایق نیست، میخوای بری چه بکنی در حرم مطهر. همون دم کفش داری زمستان هم بود، نشستم مشغول شدم، یک لحظه چرتم گرفت، دیدم آقا حضرت رضا علیه الله بود ایت و سلام تشریف بردن، با نوک پاشون زدن به من، فرمودن که پاشو کار کن، بدون کار کسی به جایی نمی رسد. این نخواب، پاشو کار کن، انسان تا در دنیاست فصل کار، باید کار کنه. الیوم عملون ولا اصحاب و غدن حساب و لا عمل، امروز روز کار، حسابی هم در کار نیست، و فردا که قیامت هست روز حساب است و عملی در کار نیست.
فرمودن پشو پشو کار خم شدم پاهای مبارک علی بن موسی رضا رو ببوسم. حضرت زیر بغل منو گرفتن بلند کردن فرمودن که نیاز به این کارها نیست پشو کار. بلند شدم اومدم تجدید وضو کردم و رفتم در مسجد گوهرشاه مشغول عبادت شدم. همینطور که نشسته بودم و مشغول عبادت بودم یک لحظه چردم گرفت. یک مرتبه دیدم یه مردی آمد سراغ من خیلی نورانی که محاسن قرمز رنگ داشت. گفت میخوای بریم با همدیگه گردشی بکنیم دوری بزنیم. دست منو گرفت و منو در یک لحظه دور کره زمین دورم داد. تمام عوالم رو سیر کردم. مدینه، مکه، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، تمام مشاهد مشرفه منو با بهشت رو نشونم داد. به یک چشم به هم زدن از روی آتش جهنم عبورم داد. عذاب و معذبین را هم دیدم. تمام عوالم رو دیدم. ملکوت رو نگاه کردم. به من گفت خب کاری نداری؟ من دارم میرم. گفتم کجا میری؟ گفت میرم به وقتش میام سراغت. یک مرتبه به خودم آمدم. ساعتم رو نگاه کردم. تمام این سیر ملکوتی که به من داد در این رؤیا 5 دقیقه طول کشید. 5 دقیقه که علامه تهرانی فرمودن 5 دقیقه هم به خاطر اینه که اینجا در زمانیات هستیم. چون در اون عالم عالم زمانیاتی زمان معنا نداره. دقیقه و ثانیه مال اینجاست. اونجا عالم ثانیه و عالم دقیقه و عالم زمان نیست. علامه تهرانی فرمودن وقت من این خوابی رو بردم منظر آیت الله مرحوم عاشق شواد انصاری همدانی علی الله مقامه نقل کردم برای ایشون. شون فرمودن از اون خوابهایی که گیر هر کسی نمیاد و کسی که خواب رو دیده معلوم میشه خیلی مستعد. اینو خواستم عرض بکنم که برای تایید این معنا که روح از مجردات است. در یک لحظه شما اگر بخواید با جسمت از اینجا بلند شی بری مشهد چقدر باید توی راه باشی تا بری؟ خیلی طول میکشه بخواید با جسمت حرکت کنی بری. اما روح وقتی بخواد بره 5 دقیقه خوابت میبره، میری زیارت هم میکنی، طواف هم میکنی، برمیگردی. روح از مجردات است. اگر خواستید یک قدری مرد را درک کنید دقت کنید در خواب و بیداری خودتون چگونه میخوابید، چگونه بیدار میشوید. خدای تبارک و تعالی به همین راحتی انسان را میمیراند و روح او را قبض میکند. امیرالمومنین علیه آلاف و تحییت و سلام فرماید فإن الغایت امامکم. مردم غایت قیامت روز جزا پیش روی شماست. و این وراءکم از ساعه تحدوکم. فرماید پشت سر شماست قیامت. همون گونه که ساربانان با آهنگ هودی شتران را میرانند، مستحضر هستید که شتر وقتی میخوان ساربانان را ببرند آهنگی هست به نام آهنگ هودی. این آهنگ هودی رو وقتی که میخوانند این شطور سریع میرود. میفرماید امیرالمومنین سلام الله علیه همونطور که ساربانان از پشت سر شطورها آهنگ هودی میخوانند و این شطورها را با سرعت جلو میبرند، فردای شما قیامت شما پشت سر شما شطور آهنگ هودی را میخواند و شما رو داره حلتون میدهد و سریع داره شما را به خانه قبرتون نزدیک میکند که فرمود هر نفسی که انسان میکشد یک قدم به خانه قبرش نزدیکتر میگردد. بعد یه جمله داره حضرت اینجا خیلی زیبا، همه کلام امیرالمومنین زیباست. فرماید تخففو تلففو، بارتون رو سبک کنید تا زودتر ملحق بشید و به منزل برسید. فرمودن نجل مخففون، اونایی که بارشون سبکه زود نجات پیدا میکنن. در مدائن وقتی که سیر اومده بود، سلمان استاندار بود، اونجا فرماندار بود طرف امیرالمومنین. سیل اومد، یه بخشه‌ای داشت و یه عصایی برداشت، رفت بالای بلندی ایستاد. مردم همه دنبال اسباب و اساسیه و زندگیشون بودند و غرق شدن. بالای کوه صدا زد مردم نجل مخففون. در دنیا هم همین، اگر بارتون سبک باشه مردم زود نجات پیدا میکنید. ببینید من یه بخچه بیشتر نداشتم و یه دونه عصا برداشتم اومدم، غرق هم نشدم. اما تو رفتی دنبال اساس و اساسیت اونا رو جمع کنی، خودت هم به خاطر اسباب و اساسیت غرق شدی و سیلاب تو را گرفت. تخفف و تلحق. امیرالمومنین فرمود سبک بار باشی تا ملحق بشد. سید رضی رضوان الله تعالی علیه که کسی است که نهج البلاغه ما مدیون زحمات ایشون هست، می‌فرماید این جمله امیرالمومنین بعد از کلام الله و کلام رسول بهترین کلامی است که در دنیا گفته شده است و اگر در میدان مسابقه فصاحت و بلاغت قرار بگیره این کلام آقا امیرالمومنین بوی سبقت از همه برده. تخففو تلحقو، بارتون رو سبک کنید تا زودتر به منزل برسید و ملحق بشید. بعد آقا در بیان دیگر می فرمایند فإن أمامكم عقبة كعودا، مردم پیش روی شما یک عقبه های سختی هست و منازل محفوفة مهوله، مخوفتن مهوله، یک منازلی رو شما در راه آخرت مردم در پیش دارید که خیلی مخوفه، خیلی هولنگی. لابد من الورود علیها، امیرالمومنین فرمود هیچ چاره‌ای نداره، باید وارد بشید از این منازل آخرت عبور بکنید. والوقوف عندها، شما هیچ چاره‌ای ندارید، منزل به منزل نگرتون میدارم، سکرات موت دارید، شب اول قبر دارید، سال نکیرین هست، عالم برزخ هست، صبح قیامت هست، میزان هست، صراط هست، مواقف قیامت مواقف مختلف داره، تمام این مناظر رو باید طی کنید. لذا ابوذر غفاری وقت پسرش مرد، خیلی عجیب، ما وقت بچه‌هامون میمیرن معمولا میشینیم برشون گریه میکنیم، گریه برای چیشون میکنیم؟ بچه هم مرده، داغ دلم، چه کنم، میوه دلم، عزیز دلم. ابوذر غفاری گریه میکرد برای سر جسد بچهش، گفت بابا من گریه نمیکنم که تو چرا مردی، اصلا گریه نمیکنم که تو چرا رفتی، من گریه میکنم برای این مواقف و سوالاتی که تو در راه داری، میخوایی چه جواب بدی، من برای اون منازل مخوفی که تو باید طی کنی دارم گریه میکنم، عشق میریزم، بلا مرگ حق است، همه باید بمیرند. در حالی که از زهاد میخوندم که وقتی که در سکرات موت قرار گرفته بود دیده ایالش داره گریه میکنه، گفت ایال چرا گریه میکنی؟ گفت اگه تو بمیری چراغ این خونه خاموش میشه، کسی دیگه در این خونه رو وانه میکنه، تمام عزت زن به شوهرش بیچاره و بدبخت میشه. گفت خب تو که برای خودت گریه میکنی، پسرم تو چرا گریه میکنی بابا؟ که منم گریه میکنم با بودن تو اجتماع اعتباری داشتم بابا، مردم رو حساب میکرد، تو که بمیری بابا کسی دیگه اعتباری به ما نمیده. که خب تو هم که داری برای خودت گریه، خاطر تو میومدن در این خونه خواستگاری من داماد خوبی نصیب میشد، شوهر خوبی میکردم و میرفتم. حالا اگر تو تورید بشه بابا، کسی دیگه دختر یتیم و خواستگارش نمیاد. آهی کشید اون مرد زاهد، گفت افسوس که عمری زحمت کشیدم برای کسانی که دم آخر برای خودشون گریه میکنن. هیچ کدوم نگفتید بابا گریه میکنیم برای سؤال شب اول. تو میمدن در این خونه خواستگاری من، داماد خوبی نصیب میشد، شوهر خوبی میکردم و میرفتم. حالا اگر تو تورید بشه بابا، کسی دیگه دختر یتیم و خواستگارش نمیاد. آهی کشید اون مرد زاهد، گفت افسوس که عمری زحمت کشیدم برای کسانی که دم آخر برای خودشون گریه میکنن. هیچ کدوم نگفتید بابا گریه میکنیم برای سؤال شب اول قبرتون. یکیشون نگو بابا عشق میریزیم برای اینکه تو باید در قیامت در مواقف بیستی و جواب بدی. گفت شما برای خودتون گریه میکنم. حدیث را امیر المومنین سلام الله علیه درد چشم شدیدی گرفتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند به دیدن آقا امیر المومنین. فرمودن علی جان، این نالهی که میکنی به خاطر شدت درد است یا به خاطر گله و شکایت است؟ عرض کرد دردی به این شدیدی تا حالا ندیده بودم یا رسول الله. پیغمبر برای که آقا را آرام کنن فرمودن علی جان، هنگامی که عزرائیل میاد روح کافر را قبض کند، با میخی از آتش می آید و روح او را از جسد او خارج می کند. امیرالمومنین سلام الله علیه بلند شد نشست. فرمودن درد چشمم را فراموش کردم، یه بار دیگه بگو یا رسول الله. فرمودن قابض الارواح میاد وقت روح کافر رو قبض کنه، با میخی از آتش میاد و شدیدن روح او را قبض میکند. فرمودن امیرالمومنین یا رسول الله، آیا از امت شما هم کسی هست که قابض الارواح او را چنین قبض روحش بکنن؟ فرمودن بله، سه طایفه هستن علی جان از امت من که قابض الارواح روح اونها را با میخ آتشین قبض میکنه. نعم حاکمون جای، حاکمی که مردم ظلم کنند علی جان، و آکل مال یتیمه ظلمن، کسی که مال یتیمی را به زور بخورد که از اون مال هم خیری نمیبیند. خیلی ها مراقب باشید، اگر در بستگانتون ایتام هستن خونشون میخواید رفت آمد کنید احتیاط کنید، مواظب باشید، غذا خودتون ببرید، طعام خودتون تهیه کنید، احتیاط کنید نسبت به مال یتیم. بعضی ها هستن مال یتیم رو میخورن خیلی راحت، میگن کی از اون طرف خبر برده آجا، این حرفا چیه شما میزن؟ خدا کنه ما طوری نباشیم که دین خدا و احادیث اهل بیت رو مسخره کنیم. داریم آقا زین العابدین علیه السلام صحبت میکردن راجع به مرگ، که جدن پیغمبر فرموده وقتی که میبرن جنازه را، مرده روحش حضور داره و از بالای تابوت تماشا میکنه مشاهدینش. یه نفر اونجا بود مسخره کرد، از همین متجدده که خب همیشه هستن یه حرف را خونده درست کردن اینا را باختن، این هم مسخره کرد. گفت پس خوبه اگر مرده بالای تابوته بپره روی شونه شایع کنندگان مشاهدین. از خیلی ناراحت شدن. چیزی نگذشت این فرد از دنیا رفت، غلامش میگه وقتی که فوت کرد جسد او را در قبر کردم، بند کفنش رو وا کردم، صورتش رو خاک گذاشتم، دیدم چند مرتبه گفت ویلون لی ویلون لی، وای بر من وای بر من، دارم میبینم عذابهای الهی را. ای کاش کلام رسول خدا را که از لبهای زین العابدین صادر شده بود مسخره نمی کردم. نکنه یه روزم من و تو بگیم ویلون لی، وای به حال ما، اینقدر به ما گفتن نماز تو اول وقت بخون، اینقدر به ما گفتن شبای ما رمضان چشمت هرزه نباشه به ناموس مردم نگاه نکن، اینقدر به ما گفتن خمس بده، اینقدر به ما گفتن زکات بده، اینقدر به ما گفتن ظلم نکن، اینقدر به ما گفتن همسرتو اذیت نکن، اینقدر به ما گفتن به حقوق مردم تعدی نکن، همه رو مسخره کردیم، به بازی گرفتیم، اینقدر گفتن چادر سر همسرت کن، اینقدر گفتن که زن میای بیرون خودتو بپوشون، همه اینها رو به باد مسخره گرفتیم. بعد اون روز بگیم ویلون لی، وای بر احوال من. سوم فرمودن و شاهد و زوره، کسی که شاهد دروغ باشه، هم صداش رفیقشه، بگیم تو کلان داری، حالا بگو مثلا من دیدم که این آقا این کار رو نکرد، دیدم به خاطر رفاقت، به خاطر دوستی بیاد میره شهادت دروغ میدهد. این ستایفه از امت پیغمبر کسانی هستند که قابض الارواح وقتی برای قبض روح اونها میآید، روح اونها را با میخاتشی قبض میکند، که همون لحظه دیدار قابض الارواح برای گناهکار با اون چهره مخوف بالاترین عذاب. وقتی اومد جان ابراهیم خلیل رو بگیره، حدیث داره ابراهیم خلیل الرحمن، چون ابراهیم خلیل خدا بود دیگه، چون حدیث داره انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آله، انما افاده حصر میکنن، این است و جز این نیست که خداوند ابراهیم خلیل را به دوستی خودش انتخاب نکرد مگر به خاطر این که ابراهیم خلیل زیاد صلوات میفرستاد بر محمد و آل محمد. جان ابراهیم خلیل را آمد قبض کند، فرمود جناب ابراهیم ندیده بودم دوستی جان دوستش را بگیرد، چون موت لقاء حق است. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. شاعرای قدیم که واقعا اونها هنرمند بودن، یه مش شر و بر سر هم دیگه میکنن، زور میگفتم از دلالدا خیلی خندیدن، واقعا بعضی چیزای سر هم دیگه میکنن، یک مش شر و بر سر هم دیگه میکنن، با الفاظ واقعا بازی میکنن، میگن شعر واقعا آقا چقدر هنرمند، چه هنرنمایی کرده، نمیدونم پنجره رو وا کن، نمیدونم نسیم میاد، نمیدونم گلش ندارم، شعر نیست اینا، شعر که هنره در ادبیات فارسی، کار شعر اینه، یه بیت شعر یه کتاب رو برای ما معنا، این شعر. صاحب تبریزی میگه صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چهار شد، این شعر یه دنیا حرف میزنه. میگه صاحب تو دور زمونه به برادرت هم اعتماد نکن، یوسف با ریسمان برادرش رفت شد، این هنر کار ادبیات فارسی اینه که عرض میکنم بنده کمکی با شعر سرکار دارم که عرض میکنم بی خودی عرض نمیکنم. حالا بعضی واقعا هستن همش لفاظیه، واقعا چهار تا شعر رو بر بغل هم دیگه چیده من. یه مجتمع آدمای ساده میان میشنن واقعا هنرمند اومده ایشون مثلا شعر بخونه، چهار تا شعر رو به لغت ها بغل هم دیگه بعد این آقا هنرمند، خب چی گفتی، چی خواستی بگی، تو چه هنری بودی؟ هنرمند حافظ، هنرمند صاحب تبریزی است، هنرمند شهریار. بخوام از مصادیق هنر که یکی شعر وارد بشین بحث بکنی، بله فؤاد کرمانی است، ثابت بروجردی است، سلمان ساوجی است، شعرهای زیادی که ما داشتیم، سعدی با اون پندیات زیباش. بله بازی با الفاظ که نشد که هنر، که بعضی ها هستن واقعا یعنی مثلا شنو مهد هنر هم هنرش چی، حالا هیچ یار دو تا لفظ و بغل هم دیگه مثلا چیده و به چیز بی مفهوم و بی معنا درست کرده، میگه نااهل هنر. ها بعضی ها به رقاصا و مطربا هم میگن هنرمند هست، که اگر مثلا خوب رقاصی میگن میگن اهل هنر هم شنو هنرمند. هنرمند شهید فهمیده بود، اون هنر داشت. هنرمند اون بچه هایی بودن که تو جبهه ها جان دادن، بدناشون قطعه قطعه شد، دست از دین خدا بر نداشتن. هنرمند اونایی بودن که زیر رگبار توپ ها نافله شبشون ترک نشد، اونها اهل هنرمند. هنرمند این جوان هایی هستن که نماز شبشون ترک نمیشه. هنرمند همین جوانهایی که الان اینجا هستن، به نظر من هنرمند واقعی همین جوانها هست. همین جوانها ماشاءالله به تصدیق و الحمدلله اکثر جلسه جوانها هست. الان تو خیابون دارن یه مشتنبال هرزگی و الباطی و این بر اون برن شب ماه رمضان، اما اینها آمدن تو خانه امام حسین نشستن که کلام حق را بشه. این هنر هست. حالا میخوام وارد مقوله شعر بشم که از شعرهای قدیم گفته، میگه روزی که بیامدی لخت و عریان، جمعی به تو خندان و تو بودی گریان. فامیلا خوشحال بودن میخندیدن، به به عجب پسری کاکل پسری که بچه قشنگی به دنیا آمده، کاری بکنه دوست که وقت رفتن باشن به تو گریان و تو باشی خندان. چقدر زیبا بود. یه کاری بکن وقتی دارن جنازه تو میبرن، بچه ها تو سرشون بزنن، همسر ناله کنه، رفقا عشق بریزن، اما تو پرونده عمل صالح چند سالت دستت باشه و خوشحال باشی. گفت ندیدم دوستی جان دوستش را بگیرد، خطاب آمد قابض الارواح، از قول من بهش بگو، ندیده بودم دوستی ملاقات دوستش را دوست نداشته باشد، موت لقاء دوست است. بعد فرمود دلم میخواد قابض الارواح با چهره‌ای که میری روح مؤمن را قبض میکنی ببینم. گفت چشماتو ببند و باز کن. چشما رو بست و باز کرد. جوانی معطر منور لطیف الحرکات در مقابلش ایستاد. ابراهیم خلیل گفت اگر برای مؤمن هیچ لذتی نباشد الا تماشای این جمال ملکوتی تو هنگام مرگ، برای او برای پاداش کفایت میکنه، و اگر برای گناهکار و کافر عذابی نباشد الا دیدار تو. که داره گفت میخوام تو رو ببینم، گفت طاقت نمیاری، گفت دوست دارم ببینم تو رو با اون چهره‌ای که کافر و فاجر را قبض روح میکنی. گفت چشاتو ببند، واکن چشماشو بست، واکر چنان چهره مخوفی را دید که ابراهیم خلیل که پیغمبر خدا بود قش کرد با اون ایمان و قلبی که پیغمبران دارن. او قش کرد که اگر باش نباشه برای این گناهکارا هیچ عذابی الا فقط دیدار تو در هنگام مرگ او را کفایت می کند. پس ما مهمان عمل صالح داشته باشیم. مرگ خوف ندارد برای اهل تقوا. روح و ریحان رضوان و بشارت حق است. حدیث داریم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فردی به نام مسمع، حدیثش از احادیث معروف ماست، هم در نفس المحموم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، نفس المحموم لظلمنا تسبیحو، این اسم نفس المحموم رو محدث قمی از این روایت آورده. روایت معروفی است که امام صادق می‌فرمایند آهی که برای مظلومی ما بچه های فاطمه بکشید ثواب تسبیح داره. نفس المحمومه لظلمنا تسبیح. چطور میگی سبحان الله ثواب تسبیح برای این انسان؟ وقتی بر مصائب حسین آه میکشی، وقتی میشنوی حسین رو با لب تشنه کشتن آه میکشی، عشقت هم در نمیاد، اهل گریه نیستی، ما آه میکشی، دلت نیست. این آهی که میکشی برای ما بچه های فاطمه ثواب تسبیح دارد. نفس المحمومه لظلمنا تسبیح. مسمع، بله یا ابن رسول الله، تو در عراق هستی؟ بله یا ابن رسول الله، آیا کربلا میری جد قریب حسین رو زیارت میکنی؟ گفت خیلی کم میرم. فرمودن چرا کم میری؟ گفت چون تحت تعقیب حکومت بنی امیه‌ام میترسم، کم میرم. فرمودن بگو ببینم آیا وقتی برات روضه حسین میخونن گریه میکنی؟ عرض کرد بلا، گاهی اینقدر برای حسین جدت گریه میکنم دیگه میل به طعام ندارم، میل به غذا ندارم، برام غذا میارن نمیتونم بخورم، از بس که برای مظلومی جدت غریب حسین گریه کردم. حضرت فرمودن مسمع، به تو بشارت میدهم، هنگامی که قابض الارواح میاد میخواد روح تو را قبض کنم، من بابام علی، جدم پیغمبر، مادرم زهرا، میایم کنار بستر تو میستیم، سفارش تو را به قابض الارواح میکنیم و قابض الارواح از مادر به تو مهربان تر میشود، چون تو برای مظلومی حسین جد ما گریه میکنی. خدایا ما هم از گریه کنای حسین تو هستیم. خدایا ما هم امیدمون اینه که وقتی میخواهیم جان بدیم حسین تو بیاد به دیدن ما. مرحوم نظام رشتی از روضه‌خوان‌های مخلص تهران بود، به دخترش گفته بود بابا من یه عمری برای حسین نوکری کردم و با این امید که دم آخر آقا رو ببینم. پسرم، دخترم، وقت ابی عبدالله میاد من دلم میخواد همه حواسم پیش حسین باشه و نمیخوام جلو ابی عبدالله پاهم دراز باشه، بی ادبی است. دخترم، وقت ابی عبدالله اومد دیدن من، دست منو بگیر تو دستت، من دست تو رو فشار میدم، همین که دست تو فشار دادم بدون آقام حسین آمده، تو زیر بغل منو بگیر بلند کن، من جلو آقام حسین پام دراز نباشه. میگه دست بابام تو دستم بود، یه مرتبه دیدم دست منو فشار داد، یعنی بلندم کن. آقام ابی عبدالله تشریف آوردن، زیر بغل پدرمو گرفتم بلند کردم. آخرین سخن پدرم این بود، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا،
صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله بجوز حسين مرام الجواب تنايني دليل غيد يغيد دار مثل بغيني رهن جاد حسين اسدود دود دي حسين بسو يغب جزا ذيل تريق رايني اومد محضر پیغمبر بابا یا رسول الله شنیدم جبرئیل برات خبر یا برده فرمودن جبرئیل خبر آورده امت من این حسین تو رو با لب تشنه شهید میکنم فرمود بابا وقتی حسین منو میکشد شما زنده ای بابا فرمودن نه من نیستم بابا وقتی حسین منو شهید میکند باباش علی زنده بابا فرمودن علی هم نیست دخترم وقتی حسین منو میکشد من هستم بابا فرمودن تو هم نیستی بابا صدای ناله زهرا بلند شد بابا پس که برا حسین من گریه میکنه ما دورم جمع میشن برا مظلومی حسین تو گریه میکنن اش میریزن شیخ شوشتری میفرماید سر بریده ابی عبدالله چارده منزل تیکن آخرین منزل حسین روی زانوی دختر سه سالش رو غیب نام ایزادگانه رو بردن اینجا که خاله بی بیه به نام بی بیه دیدم نمیشه از نام بی بی بگذرم بابا وقتی بابا از سفر میاد دختراشون رو روی زانو میذارن نوازش میکنن بابا حالا که تو نمیتونی من رو زانوت بذاری من تو رو روی زانوت میذارم بابا 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 وقتی بابا از سفر میاد دخترها استقبال بابا میرن گل میبرن برا بابا بابا منم برای دست گل تهیه کردم بابا
اما گلای من تمامش بنفشه بابا، گلای من جای کبوده تازیانا روی بدنم بابا. بابا از کجا برات بگم بابا، بابا وقتی از روی ناقه روی زمین افتادم چه شد سراغ من نیومدی بابا، بابا غریب و خسته و تنها توی بیابون نشسته بودم بابا، یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلل سراغم اومد بابا، بابا وقتی اون بانو را میرفت دیدم دستشو به پهلو گرفته، بابا 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 وقتی منو تو دومنش نشون نگاش کردم دیدم صورتش هم مثل من کبوده بابا، مثل که او هم مثل من سیلی خورده بود بابا، بابا
همایون حوری محبوب هست، ای همایون حوری محبوب هست، گل سرشت گل جمال خوب من، گل سرشته گل جمال خوب من، ای حریر دل قبای پیکرم می دهد بوی ملائک چادرم، دختر کوثر حضور فاطمه خورد سال دل صبور فاطمه، ای ملائک سود سر بر پای تو، فاطمه گل کرده در سیمای تو، ای که از غم دیدت برگوهرم وارث غمهای مادر دخترم، وارث غمهای مادر دخترم، آه ای زهرای کوچک آه ای زهرای کوچک آه، ای که گشته پشت و پهلویت یا، ای رخت نیلی شده چون روی او، بازویت گردیده چون بازوی او، آهوی زنجیری خونین تبار ای دوید پا برهنه روی خواب، امشب دست به دامن دختر سه ساله حسین فاطمه شدیم. مادرت هم پا برهنه پشت در میوه ی دل حسین، میوه ی دل زهرا، این کسی که همه مصیبت های تو شبیه مصیبت های مادرت زهرا بوده. مادرت هم پا برهنه پشت در زجه می زد یا علی عین المفر، زجه می زد یا علی عین المفر، زجه می زد یا علی عین المفر. ویرانه تاریک من امشب